بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. آیه 233 سوره مبارکه به عرار بیارید، صفحه 37. خب انشالله از این جلسه بحث موضوعی تفسیر قرآن رو آغاز میکنیم و خود این بودن توی این مسیر تفسیر انشالله چجوری تفسیرها انجام میشه، چجوری به یک موضوع پرداخته میشه، که حالا موضوعات متعددی رو از موضوعات ساده تر تا موضوعات پیچیده تر انتخاب کردم خودم. مثلا تجرد نفس هم یکی از موضوعات، بحث جبر و اختیار هم یکی از موضوعات، بحث اخوت دینی هم یکی از موضوعات. مثلا 8-10 تا موضوع خودم انتخاب کردم. اگر شما موضوع پیشنهادی سفارشی در حقیقت بدید، موضوعاتی که یه موضوع سریع تر جمع شد. بحث معاد یه بحثی که مستقلن خودش یه کلاسی از خودش، که بخوایم برقرار کنیم اون دیگه به عنوانی بحث موضوعی نیست. مثل اینکه بگیم توحید، مثلا اون برای خودش یه عنوانیه، مثل مهدویت خودش یه عنوان درشت و قابل ملاحظه ایست که خب باید مثلا مستقلن دیدش. من با خانوم ها فکر کنم بحث معاد وقتی داشتیم، میشه مثلا بحث سبک زندگی، خانواده، اینها هم میشه جزء مباحث باشه، اینا میشه. و البته طبیعتا اینا رو بدونید، چه اینها رو بشنوید حتما باید هم عمل بکنید هم ترویج بکنید. میدونید که این جزء وظائف هر کسی است که یک چیزی رو میدونه، خب نه اینکه بنده رو ترویج بکنید، نه خیر. یه مطلبی رو در حد خودتون، شما یک خانوم یه گوشه‌ای نشسته و یه مطلبی رو داره میزنه، حالا توی کانالی، توی چیزی، حالا به تناسب ممکنه آیهشو بزنه ممکنه نزنه، و خلاصه به این سبک و سیاقی خودش، عالم خودش یه چیزی بنویسه که به هر جهت این نکته‌ای که زکات علمشو داده باشه حتما باید جزء موارد در حقیقت که شخص اهمیت داره میده به این مطلب، وگرنه علمشو ازش میگیرن. یه نکته مهمیه تو روایات ما هم اومده که اگر کسی ترویج اون چیزی که میدونه نکنه، خدا علمشو ازش میگیره. الان این نکنید ماها داریم به بهانه هم دیگه ساعت نمیدونم یه رو به چهار رو اینا بیدار میشیم، چنانچه این برای خودمون بشه یه کیف اللوازی به هر جهت. نه، اصلا علمشو میگیرن، نه اینکه حافظشو میگیرن. یعنی سلب الله رأیه، یعنی رأیش از بین میره، صاحب رأی دیگه نیست، اینا رو منسجمن دیگه نمیتونه بفهمه. حالا اومده یک فهم انسجامی در قرآن پیدا کرده، ولی وقتی که عمل نمیکنه، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه، اگر جواب علمش رو داد که داد، اگر نداد خلاصه علم از دست میره.
بله.
خب ما بحث رزق و انشالله موضوع کاهش تورم
الله های شد چشم
نمیدونم تو قرآن دیگه من بتونم بحث بکنه. حالا انشالله اون کلاس حافظی هم که تعطیل شد، به صورت دیگری ماد با جمع دیگری انشالله در خدمت دوستان باشیم. اون کلاس هم کلاس حیفی بود واقعا، حالا شاید درست نبود تو این جمع، ولی خلاصه اون هم ادبیات عرفانی ما خلاصه حیفه اگر مورد بررسی قرار نگیره. حالا ببینید بحث رزق رو من میخوام اینجوری عرض بکنم خدمتون که واژگان قرآنی اساسا چجوری شروع میکنه به گسترش پیدا کردن و خدا چجوری این واژه رو یه واژه‌ای رو از عرف میگیره و واژه رو تغییر میده و به عبارتی گشاد میکنه واژه رو، یعنی واژه توسط واژه های تودهی و عرفی و مردمی واژه گرفته میشه و بعدش واژه تغییر میکنه. این رو یه سری شروع کنیم ببینیم با هم دیگه انشالله تا به موارد دیگری بپردازیم و دیگه حالا این بحث رزق انشالله حداقل 10-15 جلسه ای در محضر این بحث هستیم. آیه 233 سوره مبارکه بقره رو بیارید. رزق در ابتدا به معنای آن چیست که انسان میخورد، و حتی معنای آن چیزی که انسان میپوشد هم نیست، معنای تو افواه هم همین هست. مثلا میگن گاهی اوقات یه چیزی که میخوره میگن رزق خودش بود، یه خورده باشه، این مسئله خوردنیه، عبارتی رزق مطلبی است خوردنی. این از اینجا شروع میشه، سر شوخی خلاصه از اینجا آغاز میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، شما می بسم الله بگید، بله قرآن هم در دستتون باشه. آیه 233 این چیه گذاشتید؟ پاک کنید لطفا. آیه 233 خب دارد که بسم الله والوالداتو یردعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. نمیفهمم بعضی سوالایی که میکنید، خب بیشتر توضیح بدید. به والدات یعنی مادران، یردعن اولادهن حولین کاملین، اولادشون رو دو حول یعنی دو سال صورت کامل اولادشون رو شیردهی میکنند. لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسی که میخواد رضاعت رو و شیردهی رو کامل بکنه. و علی المولود لهو، یعنی چون بحث حقوقیه اینجا کاملا مشخص میشود که به جهت حقوقی مولود لهوه، یعنی و علی به جایی که میگه بر پدرش میگه و علی المولود لهو، یعنی بر پدرش، مولود برای پدرش است، این در نظام حقوقیه و مسئولیتش با پدرش است. این اتفاقا چیزی لکننگی به دامن مادر نیست، اتفاقا این برای اینکه اون وظایف نرم رو در اختیار مادر بذارن و وظایف سخت رو برای پدر، گفتن و علی المولود لهو رزقهن و کسوتهن بالمعروف، رزق این مادر و پوشاک این مادر، یعنی رزق و خوراک در اینجا به کار رفته، و کسوتهن بالمعروف، اینم بالمعروف یعنی به طور شایسته، طور شایسته ای باید به گردن پدره که این کارو انجام بده. وقتی میخوام بگم به گردن پدره، میخوام بگم آن مسئولیت این بچه در حقیقت به عهده توه و این مادرم الان داره این بچه رو شیردهی میکنه و این کارو میکنه، گردن تویی که خوراک و پوشاکش رو به نحو شایسته ای تأمین بکنی. لا تکلف نفس الا وسعها، اینم البته هست که کسی خارج از وسعش مکلف نیست، چه زن چه مرد. حالا یه بحث خیلی ناقلایی اینجا داره که من خیلی، یعنی اگه چون بحثمون نیست وارد نمیشم، یعنی تو این نقطه به اونم سه جلسه همین اینه که لا تکلف نفس الا وسعها، آیاتش چه مدلیه. خلاصه لا تضار والدتون به ولدها، هیچ والده ای، این از اون جملات خیلی ویژه است که معمولا هم بهش کم توجهی میشود. این اصلا این گزاره به صورت مستقل، آقا زن و مرد به واسطه بچه دار شدن نباید ضرر کنن. ما یک گونه ای از بچه دار شدن رو برای زنها تصویر میکنیم، بله، یک گونه ای از ضرر بچه دار شدن و بچه دار بودن رو برای زنها تصویر، پر از ضرره. این ضرر از حیز انتفاق خارج میشه دیگه. یک زنی لا تضار والدتون به ولد ها، هیچ والدی به واسطه ولدش ضرر نباید بکنه. بچه یک هبه الهیه تو زندگی، نباید اینجوری باشه که از حیثیت داره کلا میفته دیگه، به هیچی از زندگی خودش نمیرسه. خود مادر رو تعریف کردیم به صورتی که مادر باید خودش رو دیگه هضم در بچه خودش بکنه و له بکنه خودش، برای این که یک بچه میخواد وسط رشد پیدا بکنه. لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود لهو به ولده، و مولود لهو هم به واسطه ولدش ضرر نباید ببیند. و علی الوارث مثل ذلک. حالا اینجا تو این کانتکست دقیقا این جمله جمله ایست که مربوط به رزق همین خوراک و پوشاکیه، ولی نه گسترده تر از این قابل بحث هست که حالا اونو میذاریم در بحث انشاءالله. اگر خانواده لا تضار له، نه یعنی ضرر ببیند ضرر برساند. بعد الوارث مثل ذلک، وارث هم مثل همین کار رو باید بکنه. یعنی اگر تو این وسط مرد این مولود لهو و کار افتاد دست وارث، وارث باید به رزق و کسوت این قضیه به تناسب برسه. فان ارادا فصالا، چون مطلبمون این است که به هر جهت آیه رو بخونیم و یعنی بحث تو این بحث تموم شد. مفاجأة بودن لهو در مولود لهو، نه مولود لهو یعنی پدر دیگه. آن اون رزق و نه به خاطر اینکه ممکنه چند زن باشه. اگه منظور تو اینه این مطلب رو میخواید تفهیم بکنید و سر ما رو به باد بدید و این کلاس رو به تعطیلی بکشانید، نه زن حکم پرستار داره برای مرد. واقعا اینجوری ها با اون موقع برخی بیماریه یه جوری که پرستار های متعددی باید به این بیماری بپردازن. فعل الوارث مثل ذلک، فان ارادا، فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاورا فلا جناح علیهما. اگر بر اساس ترازی و تشاور با هم دیگه مشورت کردن، فلا جناح علیهما، اینا دیگه گناهی برگردنشون نیست که زیر دو سال مثلا جدا بکنن. فصال انجام بدن اردتم تسترضعوا اولادکم، اگرم اراده کردید که استرضاع بکنید و دایه بگیرید برای بچه هاتون، فلا جناح علیکم، اشکال نداره. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، به شرط این که خلاصه به اون دایه درست بدید. یعنی شما یه نفر رو اینجوری زنجیر خودتون نکنید و بله دایه بگیرید و پولش هم به معروف بهش بدید، این اشکال نداره. ما نه اینکه یک دایه رو بگیریم و اجحاف بکنیم بهش، مثلا به حساب اینکه ما میخواییم مثلا خانوم کار دارن مثلا باید برن پشت باجه بانک بشینن و باید اینجا یه نفر دیگر بشه اجحاف کنیم. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. خب این رزق شد به معنای خوراک. خب رزق معنای خوراک. در همین معنا باز هم ما آیه شاهد داریم که آیات مهمی، آیه صفحه 274 رو بیارید. بنده اصرار دارم این آیات رو شما ببینید. نه چیزی که ظاهر آیه از حولین کاملین دیگه، حولین کاملین، حول معنی سال دیگه، اما این که حالا متن دیگری شاهد دیگری به قوت پیدا بشه همینجور بر اساس استزواغ ها نمیشه چیز کرد. 274 نگاه بکنین، در صفحه 274 سوره معارکه نحل آیه 66، یعنی از آیه 66 66 67 رو اگه نگاه بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان لکم فی الانعام لعبره، در انعام برای شما یک عبرتی است. در ماجرای انعام. ببینید این خودش یه حرف خیلی مهمه است که شما هارون الرشید به امام موسی بن جعفر یک نامه ای نوشت عذنی و اوجز، منو موعظه کن، خلاصاً یعنی لفتش هم نده. اینا در موعظه گرفتنشون هم اون فرعونیتشون و تفرعونشون موج میزنه. حالا به امام میگه موعظه کن، خلاصه دیگه من حوصله ندارم. اذنی و اوجز. حضرت این موعظه‌ای که میکنن خیلی مهم، خیلی مهم. چیه ای گفتید؟ فرمان ما ترا عینک الا و فیه موعظه. یعنی هیچی نیست تو دوربر تو مگر اینکه موعظه است، به شرط اینکه تو چشم اتعاظ و موعظه پذیری و موعظه گیری باید داشته باشی، وگرنه همه جا موعظه است. اگرم نداشته باشی هیچی موعظه نیست. اگه تو بخوای بفهمی در و دیوار داره با تو صحبت میکنه، اگرم نخوای بفهمی هیچی نمیتونه با تو صحبت بکنه. بستگی داره چقدر تو چشم و گوش موعظه پذیری داری. اینی که میگد و ان لکم فی الانعام العبره، یه ماجرا عبرتی است تو انعام برای شما در چهارپای. خب چیه این عبرت؟ نسقیکم من ما فی بطونهی من بین فرسن و دمن لبنن خالصن سائغن لشاربین. ما می نوشانیم از من ما فی بطونهی، از بطون این انعام، از این بطن این گاو، بین کود و خون، لبنن خالصن. یعنی ما از بدترین صحنه ها، از جایی که اصلا گمان نمی ره که ما بتوانیم لبنن خالصن سائغا للشاربین، یه شیر خالص گوارای برای شاربین رو از اینجا در بیاریم، ما اتا از همونجا در میاریم. از بین کود و پهن، کود و خون. خب از بین پهن و خون من به تو شیر میدم. لذا اینو بدانید که حوادث خیلی وقتا همینه که خدا میخواد شیر گوارایی به ما بدهد، منتهای مراتب از این لا در میاره و میده دیگه. حالا شما چرا میگید من یه موقع جریانی برام پیش اومده و درس کردم به آقای جاودان استاد عزیزم، گفتم خب چرا از این راه ایشان نه گذاشت نه برداشت، گفت فضولی موقوف. فضولی موقوف راستم هست. خدا خودش بلده چه کار میکنه با بندش و چه کارهایی میکنه با بندش. فضولی موقوف، خدا از این راه میده دیگه. یه خیراتی که میخواد بده از لابلای کود و پهن میده. حالا اینی که ما میخوام استشهاد بر رزق بکنیم، و من ثمرات نخیل و الاعناب، از ثمرات و میوه های نخیل و اعناب. ببینید اومده رسیده تا یک میوه خوشمزه، و این میوه خوشمزه رو داده تحویل شما. خب مثل این که این شیر رو داده تحویل شما، به جای اینکه شیر کاکائو درست کنی بخوری، شیر مرغ خرما درست کنی بخوری، شما این انگور و خرما رو داده به شما، از این بعد کار خودته. تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا. شما از میانه این، شما این کار رو داری میکنید دیگه. ببینید گاهی اوقات نعمت تا دم دست من با درستی، به درستی دم دست منه. حالا نعمت رو تو میخوای خراب بکنی، میتونی تتخذون منه سکرن، میتونی ازش شراب درست بکنی یا رزق حسن درست بکنی. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. این آیه است برای کسایی که دقیقا تعقل میکنند و اینا. آیت بعدیش هم آیت مهمیه، ولی خب چون باز به بحث ما مرتبط نیست ازش میگذاریم. ببینید رزق حسن اینجا باز داره در مقابل چی اومده؟ در مقابل سکر اومده. این خود قرینه تقابلش به معنی این است که رزق حسن به معنی یک خوراکی خوبه. یعنی شما میتوانید من ثمرات نخیل و عناب رنگینک درست بکنید. ببینم ما چون رنگینک دوست داریم و اینا، معلوم شد چیزای مختلفی دوست داریم. این یه رنگینکی درست بکنن، نمیم شیره انگور درست میکنن، از این چیزهایی میشه رزقن حسنا. یا این که سکر اولا داری در میاری از اینا و خلص شراب داره در میاد. اینجا باز داره شاهدی است بر این که این رزق حسن به این معناست. خب پس چی شد؟ رزق حسن، رزق معنی خوراک، که این یکی از استعمالات قرآنه. میایید بالا ببینید که نه، رزق داره به موارد دیگری هم داره سرایت میکنه که به مجموعه امکانات طرف داره میاد رزق. حتی ممکنه پوشاک باشه، حتی ممکنه مقام باشه، و حتی و حتی و حتی. آیه 75 همین سوره مبارکه نحل رو بیارید. فعلا معنویات رو فعلا دخالت نمیدیم، توی یه پله دیگه بحث حتی رزق به عنوان بحث معنوی که میگن رزق شخصه، اینا رو گرچه ماها در استعمالات خیلی راحت به کار میبریم، اما من میخوام استشهاداتشون نشون بدم. در آیه 75 دارد که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یستوون الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. یه خدا مثال میزنه، یه کسی که عبدا مملوکن، عبد کسی است که مالک نیست اصلا، خودش مملوکه، هیچی نداره، لا یقدر علی شیء، هیچی قادر بر چیزی نیست. اینو شما مثال میزنه و من رزقناه منا رزقا حسنا، یا کسی که رزق حسنی به او داده شده، معلومه این آدم حره، مالک دیگه، مملوک نیست و به واسطه چیزهایی که داره، این دیگه خوراکی معنی نمیده، خیلی بالاتر، چون که بحث انفاقه، انفاق منه سرن و جهره. اینجا معلوم امکانات با همه مجموع امکاناتشه که به من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرن و جهرن، که میاد سرن و جهرن چیکار میکنه؟ میاد انفاق میکنه. معلوم شد استدلال چیه؟ یه هل یستوون، می این دوتا یکی هن، معلوم یکی نیستن دیگه، الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. پس یه پله از خوراک اومدیم در مجموعه امکانات، حالا چه پوشاکه، چه پوله، چه هر چیزی که میتواند مشمول انفاق بشود در مقابل عبد مملوک. این پس میشه چی؟ اینم میشه بحث رزق. خب میشه بحث رزق. حالا باید پله های بعدیش رو انشالله بریم، که چون وقت تموم شده این پله های بعدیش انشالله بعدن میرویم با هم دیگر. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.